أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب سروران عزیز مستحضرن که سخن ما پیرامون فرمایشات حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه بود. دو دیدگاه عرض کردیم وجود دارد در رابطه با سایر اقصال، چه واجب و چه مستحب غیر از غسل جنابت. در غسل جنابت تردیدی نبود که تسالم فقها و اجماع فقها و ادله دلالت داشت بر این که غسل به تنهایی مجزی از وضو است و با غسل جنابت میتوان نماز را به جای آورد. انما الکلام و المناقشه و البحث حول اغسال دیگر من الحیض و الاستحاضه و النفاس و الجمعه و العید و زیارته و غیر ذلک، که آیا اینها هم حکم غسل جنابت دارند که بدون وضوع بشود با اینها نماز را به جای آورد. ادله مفصلی را تا کنون محضر دوستانمون مطرح کردیم، هم طرفداران به اجزا و کفایت یعنی کفایت الغسل عن الوضوع، و هم ادله کسانی که قائل به عدم اجزا هستند و منهم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. خب ما حاصل و نتیجه فرمایشات حضرت امام را دیروز عنوان شروع بعد از تعطیلات یک هفته‌ای مطرح کردیم که جان کلام این است که حضرت امام نظر مبارکشون این است که این ادله‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه وضوع منتفی هست و جایی برای وضوع نیست، ایشون وضوع را و نفی وضوع را به ماهیت الغسل ربط میدهند. یعنی میخوان بفرمایند غسل به ماه و غسلون خودش نیاز به زم و زمیمه به عنوان وضوع ندارد، اما این که آیا برای نماز هم لازم است ما وضو بگیریم یا نه، این نفی الوضو ربطی به مسئله وضو برای نماز بفرمایید نداره. جان کلام فرمایش حضرت امام بود در این بخش اخیر فرمایشاتشون. خب ما ایراداتی و نقطه نظراتی بر فرمایشات ایشون مطرح کردیم تا رسیدیم به امروز. دوستان از امروز دیگه ما تقریبا پرونده بحث را میبندیم و دیگه نتیجه الکلام بر اساس ادله، حالا در مقام نظر نهایی که بشود نوشت، ممکنه دیده دیگه آیون در مباحث اصطلاح استدلالیشون بحث میکنن، ولی در مقام این که بخوان یه نظری را ابراز بکنن ممکنه گاهی از اوقات اون نظر همراه با احتیاط باشه. ما بر اساس ادله که مشی میکنیم، ادله به ما تا اینجا که داریم بررسی میکنیم، ادله به ما میگوید که غسلی که در اینجا مطرح شده و این وضوعی که در اینجا مطرح شده و نفی وضوع، یعنی الصلاة لا يحتاج الى الوضوء بعد الغسل سواء كان الغسل غسل الجنابة او غسل الحيض والاستهاضة والنفاس والجمعة و غیر ذلك. یه استثناء مرحوم آیت الله خویی مطرح می کنند و اون در استحاضه متوسطه است که امروز به اون هم خواهیم پرداخت، که اون هم فلسفه ای دارد که چرا استحاضه متوسطه وضو باید مثلا در روز یک غسل انجام می شود، در صورتی که برای استحاضه کثیره برای نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا همش غسل لازمه، ولی در استحاضه متوسطه یک غسل و برای هر نماز وضو. اون جهتشو عرض شد خدمتتون این که ایشون بیان میکنن و ما هم محضرتون تقدیم میکنیم، اون استثناست که وضو لازم دارد، اما سایر موارد مثلا در استحاضه کثیره کسی نگفته موقعی که غسل کرد بفرمید وضو هم بگیرد، میگن برای نمازش، برای هر نمازش چیکار کند؟ غسل کند. در استحاضه کثیره برای نمازش غسل کند، صبح یه غسل کند، ظهر یه غسل کند. اینا را عرض شود که توضیح خواهیم داد در لابلای بحثمون. حالا اجمالا با ما همراهی کنید، همراهی ثواب داره. هنوز من حرفی نزدم، اینا کلیات ابوالبقا بود، ولی حرفتون تو ذهنتون باشه یادتون نره. اشکال ششم این که امام یعنی امام معصوم امام معصوم صلوات الله و سلام علیه در ذیل بعضی از روایات فرمود و ای وضوء اتقا یا انقا و اطهر من الغسل.
سعی زراره فرمودید فردا میگم نگفتم سعی زراره.
خب به آی ملایی آدم داشته باشه بس، من خیال کردم گفتم. چشم. اشکال پنجم عرض شود خدمتتون این که سخن امام در صحیحه زراره بود، عرض شود خدمت شما به این که منتها این روایت شما اینجا متعرض نشدیم، این روایت در جای دیگری مطرح شده، ولیکن ما الان مطرح میکنیم اون را. یه سخنی اونجا در صحیحه زراره دارد غیر از این صحیحه زراره است که ما اینجا خوندیم. توجه فرمودید، با اون عبارت این است که در اونجا دارد آب به هر جای بدن برسانی حتما اون را پاک کرده ای. در روایت وارد شده که اگر شما آب را برسانی به هر جای بدن اون را پاک کردی. عرض شود خدمت شما به این که این مقدمه برای نفی لزوم دست کشیدن در غسل بیان شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا سوال آیا در غسل لازم ما دستم بکشیم؟ بفرمایید آیا لازم نیست. در این صحیحه زراره که البته در بین این روایاتی که ما خوندیم نیست ها، منتهای مراتب عرض شود خدمتتون که امام گویا استناد کردند و ما حالا در پاسخ اون داریم مطرح میکنیم. اونجا میگه اگر آب به هر جای بدن برسه بدن پاک شده. مثلا شما آب را رو سر و صورت میریزید و آب همه جای سر و صورت را فرا میگیرد. آب را سمت راست میریزید تمام سمت راست را فرا میگیرد. سمت چپ میریزی بدون این که یک کلمه دست بکشی. این مقدمه برای چه است؟ اینکه امام میفرماید آب را به هر جای بدن برسانی حتما اون را پاک کرده ای، یعنی غسل حاصل شده، مقدمه برای اینکه دست کشیدن لازم نیست. عرشبت بعد از اون امام فرموده که اگر مرد جنوبی به یک بار در آب فرو رود، یعنی غسل آفرین، به یک بار در آب فرو برود برایش کفایت میکند. عرشبت خدمتون این که در اینجا این نکته مطرحه، این که امام میفرماید اگر، یعنی دو جا امام متعرض شده، یکی در رابطه با غسل ترتیبی، یکی در رابطه با غسل، هیچ سخنی از بفرمایید وضو به میان نیامده. میفرماید اگر یک بار خودشو در آب فرو ببرد کفایت میکند. بنابراین عرض شود خدمتتون این که ارتباطی وجود ندارد که وضو دخالتی داشته باشد، یعنی غسل به ماه و غسل خودش بفرمایید کفایت میکنه و کفایت میکند یعنی چی؟ یعنی میشود با اون بفرمایید نماز خون. یعنی اگر کسی رفت غسل ارتماسی انجام داد، حالا اینجا بحث جنوب مطرح کرده، ولی ما گفتیم جنوب خصوصیتی بفرمایید ندارد، چون میگه الغسل یجزی عن الوضو و الغسل طبیعت الغسل. بارها به این نکته ما اشاره کردیم، درسته که در بعضی از جاها کلمه جنابت مطرح شده، ولی تعبیرات کلی الغسل یجزی عن الوضو لانه ارشود انقا و امثال ذلک پرابونه. پس بنابراین شما اثر و نشانه ای از مسئله وضو در اینجا بفرمایید نمیبینید. و هازا دلیل بر این که غسل خودش طهارت آور است. اگر طهارت آور بود بفرمایید هدف ما محقق، ما میخوایم با طهارت نماز بخونیم دیگه، این طهارت هم انجام میشه. اشکال ششم یا حرف ششمی که ما محضر مبارک حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه داریم، میگیم که در کلام امام معصوم داره و ای وضوء انقا و اطهر من الغسل، کدامین وضوء، چه وضوعی سراغ دارید پاک کننده تر از غسل و رساتر و طاهرتر از طاهر کننده تر از فرمیدا غسل باشد؟ یعنی آیا موقعی که مقایسه میکنیم بین غسل بفرمیدا و بین بفرمایید وضو، آیا وضو قد و قامتش به قد و قامت بفرمایید غسل میرسد؟ چه وضوعی پاک کننده تر از غسل هست؟ این تعلیلی است که میبینیم در ذیل روایات وجود داره. و معنای این حرف این است که وضو در پاک کنندگی دخالتی بفرمایید ندارد و خود غسل به ماه و غسلون در تحقق طهارت و رفع حدث رساتر از وضو هست. پس بنابراین اگر طهارت برای ما حاصل شد، ما چیزی غیر از این نمیخوایم. میخوایم نمازمون با چه بخوانیم بفرمایید. خب این طهارت هم هست. امام معصوم هم میفرماد ای وضوء انقا و اطهر من الغسل. این غسل حیضی که طرف انجام داده طهارت حاصل شد یا نشد؟ بقیه اون اعمالی که برش حرام بود میگن بعد از غسل جایز است یا جایز نیست؟ حالا ما بگیم نه، حتما جناب عالی بفرمایید یه وضو هم بگیرید. این سخن، یعنی سخن معصوم علیه السلام، اعتراف است و بیان است برای اینکه عرشبت در تحقق طهارت، اونم با تمام مراتب طهارت، ما غسلمون به تنهایی ما را بفرمایید و کفایت میکنه. وضو را کنار غسل قرار بدید، بعد بگیم که نه آقا غسلمون ناتمامه، وضو هم به زمین بشود. ایه وضوء بفرمایید انقا و اطهر من الغسل، یعنی
ما چیزی که به چیزی بیفزاید کنار اون قرار میدیم، موقعی که خود اون شی به برمیدار ناقص باشد از اون شی و کمال اون بیشتر از این باشد، ما نمیتونیم یه شیی که به حد کمال و تمام مراتب طهارت را برای ما تحصیل میکند، ما نیاز به فرمیدار چیز دیگری داشته باشیم که اون رتبش به مراحل به فرمیدار پایین تره. یا آقای بزرگواریست با مراتب علمی، بگیم نه این شاگردش باید همیشه کنارش بفرمیدا باشه تا بهش میگه فل یا ولدی، او میگفت قل یا ولدی، چون سواد درستی نداشت به شاگردش میگفت چی آقا؟ فل یا ولدی. گفتیم تا آخر فهمیدیم مراتب علمی شما تا کجاست. توجه فرمودید؟ اینا
در روایت
غسل جمعه را ذکر فرموده. خواهی معیده، این معیده، معید ماست.
من درست میفهمم غسل جمعه مستحبه،
اشکال نداره،
وضو برای نماز واجب مقدمی داره.
آزه آقا جون ببینید، همین که شما مقدمش گفتیم، ما تا مؤخرش رفتیم. همین که جمعه را کنار بقیه اغسال قرار داده، یعنی غسل مستحبی را کنار اونا قرار داده، نشاندهنده اینه که این توان چه در غسل واجب بفرمیدا چه در غسل مستحب وجود، اونا شو دیگه رها کنید. اون تعبیر اتفاقا خداوند فرشتگانی میفرسته بر زبان شما، کلماتی جاری میکنن که به نفع ما حرف میزنید، هم از این بر هم از این بر. عرش آقا هم که معیدن همیشه، بفرمایید. آفرین.
اگر آب بود تیمون نه.
امروز میگم حرف شما، امروز میگم
اینجا یه قاعده دست فقیه میده،
دست فقیه میده.
شما بگیم که اگر آب بود چی بود باطله، ولی اینجا که میگه الگوسل جوز یعنی بود، یعنی یه قاعده دست فقیه میده. فقیه خاطفا میده که اگر گوسل بود یا زوزو نیست. یه قاعده
دیدی همیشه میگم حرفاش تاییده. پس این حرف ما جواب حرف امام داریم میدیم، جواب کی داریم میدیم؟ امام میفرماید که این شما گاهی شش در میون که میگید مشکلات ما اینه، یعنی هفته که تعطیلی که تعطیله، روزی هم که تعطیل نیست شش در میون میگید. ببینید حرفای امام، من الان اول درس امروز گفتم که امام میفرماید تو این روایاتی که میگوید وضو منتفی هست، یعنی غسل به ماه و غسل لا یحتاج الى الوضو، این ربطی به این ندارد که نماز هم وضو لازم داشته باشه. ما میگیم اتفاقا این نفی وضو مال همونجاست، یعنی موقعی که نفی وضو میکند، یعنی برای نماز نیاز به وضو، وگرنه خود غسل مشکل ندارد. کسی که سر و گردن را شست، سمت راست را شست، سمت چپ را شست، این غسل دیگه. این زمینه هم نبوده، از ذر عامه هم اگر احیانا بحث میکنه، یه شیخ داود ظاهری پیدا کردیم عرشبت خدمتون میگه که اون آمده، وگرنه بقیه همش قالب استحبام هست، قالب استحباب و وضو هستن، قالب و وجوب نیستن که امام این شکلی حمله کند عرشبت وضو لازم نیست. این وضو لازم نیست برمیگرده به کجا؟ برمیگرده به این که غسل خودش سرپاست، با همین غسل مراتب طهارت حاصل می شود، اگه مراتب طهارت حاصل شد می شود باش نماز خون. اینم جواب حضرت عالی. حالا تا تو باغ بیاد خودش کار داره، ولی همینه گوش بدید بینجه. خلاصه این که روایات ظهوری در معنای مورد ادعای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به نظر قاصر ما ندارد. این که بفرمایند آقا این نفی وضو به خاطر این بوده که توهم وجود داشته که غسل خودش کامل نیست، نیاز به زمیمه دارد، این روایات آمده نفی توهم کرده، میگیم این ادعا فرمایش درست نیست. نفی به اصطلاح وضو برای این است که نماز با همین غسل کارش انجام می شود و نیاز به وضو ندارد. بنابراین روایاتی که حضرت امام قدس الله نفسه زکیه که ما سر سفره ایشون مهمانیم، ظهوری در معنای مورد ادعای ایشون به نظر ما نداره و بر فرض تسلیم ظهور تعدادی دیگه نهایت درجه همراهی میکنیم با امام، نمیشود اینطوری برخورد کنیم، بر فرض تسلیم بگیم بعضی از این روایاتی که ایشون بهش استناد کردن ظهوری دارد، عرض شود این بعضی از اینها باعث نمی شود ما تصرف کنیم در ظهور احادیث دیگر که الان خواهیم گفت که اون احادیث دیگر به نظر ما نه تنها ظهور دارند که نص در این معنا دارند، و ازا دار الامر بین النص و الظاهر یقدم النص على الظاهر. پس بنابراین حتی اگر بگیم بعضی از این روایاتی که امام بهش استناد کردن ظهور در فرمایشیشون دارد، اینا نمیتوانند در سایر روایاتی که عرض شود ظهور در این معنا ندارند بفرمایید که تصرف بکنند و در نتیجه جلوی روایاتی که میگوید غسل از وضو کفایت میکنه جلوی اون روایات را بفرمایید بگیرن. عرض شود خدمت شما، چرا؟ به دلیل این که اون زمان ما برداشتمون اینه که تو ذهن مردم این بوده که غسل مبیحون بفرماید لسلات، این غسل مبیحون لسلات بوده، منطقه شبهی براشون ادهی پیش آمده که آیا این غسلی که مبیح لسلات هست و به نظرمونم درسته، آیا زم و زمیمهی بفرمایید لازم دارد یا نه؟ امام معصوم آمده همونجا را نشانه گرفته، سوالم درست بوده، اشکال نداره سوال بکنم، سوالم درست بوده که آیا زم و زمیمه این غسل لازم دارد برای انجام نماز؟ امام میفرماید لا بزور. این داستان، نه این که این غسل ماهیتش توهم می کردن که یحتاج الالوضو نفی وضو کرده، یه بگه غسل نه ماهیتا مشکل نداره و بعد بفرمایند هازا شیئون و این که نماز به وضو نیاز دارد شیئون، این فرمایش امام بود دیگه، یا تو نست اینقدر گفتیم و گفتیم و شنیدید؟
یه سوال از اصل غسل باشه، این احتمالی که حضرت امام داده قوت پیدا میکنه، یعنی اگر سوال سوال در مورد خود غسل باشه آیا بعد از غسل
نه چه قوتی پیدا میکنه؟ نه عزیز من، چون غسل غالبا قبل از نماز انجام میگرفته و تو ذهن اونها این بوده که مبیح للصلات، واقعش هم الان اینه، زن حائض تعارف نداریم، زن حائض مدت قاعدگیش که تمام شد میگه حالت نقا حاصل شده، میگه زود برو غسل کن، نماز صبح تو زود بخون، تمام شد. البته محل ابتلای شما نیست ولی هست. بنابراین سؤال از کفایت غسل از وضو که آیا عرض شود خدمتون غسل از وضو کفایت می کند برای نماز، سؤال به جایی بوده، یعنی این احتمال تو ذهنشون توهم اینجا بوده نه توهم اونجا، چون غسل به ماه و غسلان بفرمید باکی نداره. شما موقعی که غسل براتون تعریف میکنن میگن غسل، عرض شود خدمتون این که غسل بکنید، فرقم نمی کنه چه غسل جمعه، چه جنابت، چه حیض، واقع مطلب قیدی کنارش گذاشته شده که آقا اولش یادت باشه یه وضو بگیر، بعد سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ، یا میگن از سر و گردن شروع کنید، چه کار میکنید شما؟ میگن از سر و گردن، سمت راست، سمت چپ، هازا بفرمید غسلون. منتها این توهم وجود داشته، این علامت سوال وجود داشته که حالا که من میخوام نماز بخوانم آیا چون معمولا حالا همه که گرفتار غسل نیستن، معمولا ما برای نمازمون بفرمایید وضو میگیریم، آیا برای این نمازمون وضو هم لازمه در این حال که بفرمایید غسل کردیم یا نه؟ امام نفی میکنه میگه وضو لازمه، دیگه بهتر از این نمیشه حرف زد. عرض شود خدمت شما به این که بنابراین ما جمع میکنیم، این نکته مهم اینجاست، توجه بفرمایید، فتبارک الله احسن الخالقین جاش اینجاست. بنابراین عرض شود خدمتون تحقیق در مسئله این هست که ما جمع میکنیم میان اخبار دسته اول، اگه گفتی دسته اول کدام بود که دلالت میکرد بر عدم کفایت، یادتون است به ترتیبی که آمدیم جلو اینطور بود، اول ادله کسانی را خوندیم که قائل به عدم کفایتن، بعد ادله کسانی را خوندیم، روایاتی را که خوندیم دلالت میکرد بر چی آقا؟ بر کفایت. بعد نظر حضرت امام را مطرح کردیم که ایشون جزء کسانی است که قائل به عدم کفایته. حالا سوال این است که بین اون دسته اول از اخبار که مبتنی بر عدم کفایت بود و بین این دسته از اخبار که مبتنی بر بفرمایید کفایت بود، چطوری بالاخره دو دسته از اخبار داریم، چطوری جمع میکنید بین اینا را؟ ما یه جمع درست و آبرومندی میکنیم که انشاءالله خدا هم راضی باشد. عرض شود خدمتون این که ما دسته اول را که مسئله وضو را مطرح کرده، ما حمل بر مشروعیت الوضو میگیریم، یعنی استحباب فضیلت، یعنی اگر احیانا کسی بفرمایید وضو گرفت و بعدم نه غسل کرد، روایاتی که ما را به وضو دعوت می کند میگیم اون روایات، جمع می خواهیم بکنیم بین اخبار، میگیم دلالت بر مشروعیت می کند، یعنی الوضوء بفرمیدا مشروع، یعنی کار حرامی را انجام نداده مشروعه، اما واجب نه. احسنت، تازه بیدار شده ای.
این روایات هم کنار گذاشته نه.
یعنی آدم منصف همین کار میکنه، روایات رو کنار نمیذاره، محمل براش درست میکنه.
نمیشاره نباید تحت این شرایطی کنار گذاشته. بهترین
دیگه حالا ولکن نیست. پس بنابراین ما روایات دسته اول را حمل بر مجرد مشروعیت میکنیم، میگه مشروعه، یعنی اگر احیانا کسی وضو گرفت، عرض شود خدمتون بخصوص که اون روایات بدعت مال بعد بود، بعد الغسل بود، چون بخصوص اون روایاتی که وارد شده بود که گفتیم دو معنا میشود کرد، عرض شود خدمتون آی ملایی زود پیدا میکنن اونو، عرض شود خدمتتون این که تعبیر این بود که وضو مال اوله و بعدش بفرمیده عبارت این الوضوء قبل الغسل و بعده بدع، این الوضوء یعنی وضوء، یعنی وضوء یک کلمه
مشروع
و مستحب، قبل الغسل و بعده بدعه. شما هنوز من تمام نکردم فاضل معاصر، دسته اول را بر مجرد مشروعیت وضوع و استحباب اون عرشبت با تمام غسل ها، غسل حیض بخواد انجام بده، مستحب امثال ذالک، به جز غسل بفرمایید
جنابت،
آفرین، در غسل جنابت نه، اون روایات هم خیلی سری داشت، فی کل غسل وضوء الا الجنابه، فی کل غسل وضوء الا الجنابه. ما این جریان مشروعیت را راجع به غسل جنابت مطرح نمی کنیم، اما در سایر غسل ها مسئله مشروعیت را مطرح می کنیم، میگیم عمل مشروع لا واجب، و امام معتقد بودن برای نماز بفرمایید واجب است. میگیم کل روایاتی که مسئله وضو را در دسته اول مطرح کرده غیر از غسل جنابت که اصلا مشروع نیست، نه قبلش بفرمایید و نه بعدش مشروع نیست، در بقیه روایاتی که میگه فی کل غسل وضوء الا الجنابه، یعنی فی کل غسل وضوء مشروع الا الجنابه، روایت هم کنار نذار.
یعنی بدعت است با جنابت،
با جنابت بدعته. قبلش بله،
قبلش
حالا نسبت به قبلش بعضی ها گفتن اشکال نداره، ولی اطلاقش شاید بعضی ها اون رو هم گرفتن. عرض شود خدمتون دسته دوم حمل بر جواز اکتفاء به غسل میکنیم برای نماز به طور مطلق. به طور مطلق یعنی چی؟ ایو الفضلاء المحاصرین، یعنی سوا اون کان غسل ما جنابت باشد یا غیر جنابت، غسل به ماهو و غسل کفایت میکند برای نماز. این کل داستان. پس روایات دسته اول مشروعیت را که پای وضو را مطرح کرده، وضو بگیرید فی کل غسل وضوء یعنی یجوز الوضوء الا الجنابه، عرض شود خدمتتون. این که گفتم اطلاق داره به خاطر الا الجنابتش اطلاق داره. عرض شود نسبت به دسته دومم میگه ما اکتفا میکنیم به چی آقا؟ اکتفا میکنیم به چی؟ به غسل برای نمازمون به صورت مطلق، چه در غسل جنابت چه در سایر اقسام. الحمدلله رب العالمین. چرا؟ چون دسته دوم که بحث جواز اکتفا بود ایو الفضلاء المعاصرین صریح در اجزاست. دسته دوم الغسلو، یه بار دیگه شعار بدید، یجزی عن الوضوء و ای وضوء انقا و اطهر و ابلغ، بفرمایید من الغسل. صریح
جمله اسمیه استش که
دیگه رفت حاشیه حالا بقیهش بماند. دسته دوم به نظر ما صریح در اجزاست و دسته اول ظاهر در وجوبه. و شما بزرگان به ما یاد داده اید، گرچه هنوز بعضی از تعطیلات بر نگشتن، اونجا مریدان نذاشتن دست پای آیون را میبوسن، میگن هنوز زوده برگردید به قم، قم خبری نیست همینجا بمانید، و دسته اول ظاهر در بفرمایید وجوبه و مقتضای جمع تو اصول، نه یک بار نه دو بار نه ده بار، و مقتضای جمع بین نص و ظاهر حمل ظاهر علن نص، یعنی یقدم النسو بفرمایید علی الظاهر. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه ایشون هم به کمک ما آمدند در مستمسک. چی میفرمایند؟ میگن در اون دو تا روایت جناب ابن ابی عمیر که فی کل غسل وضوعون، یادتون است بخونید روایت ابن ابی عمیر، انشالله زود پیدا میکنید، این دفعه معلوم نیست ولی من پیدا میکنم ها، مسابقه پیدا کردید؟
کل غسل قبله وضوع الا غسل جنابه.
میگه اون روایات جناب ابن ابی عمیر، هم روایت اول و هم روایت دوم جناب مرحوم آیت الله حکیم، که خیلی شخصیت بزرگی بودن، که اون روز علیه این بحثی های صدامی فرمود الشیوعیت و کفر و الحاد. الشیوعیت و شما یادتون هست دیگه، اونجا بوده اید، الشیوعیت و کفر و الحاد، چون کمونیست ها آمدن سر کار، شیوعیه همون کمونیست ها و مارکسیست ها و اینا بودن، فرمود الشیوعیت و کفر و الحاد. و بعد خاندان حکیم رضوان الله تعالی علیهم، اونایی که به شهادت رسیدن، خیلی از فرزندانیشون تو زندان بیرون به شهادت رسیدن و خود ایشون هم خیلی مورد اذیت قرار گرفتن. این مقام علمیشون هم که جای خودش، این مستمسک شاهدون علی ذلک. ایشون میفرمایند در روایت در رابطه با اون دو تا روایت جناب ابن ابی عمر، میگه این دو تا روایت ظهور قابل اعتنایی، این تعبیرشون مستمسک امشب ببینید، ظهور قابل اعتنایی در وجوب ندارد. همین عبارتی که جناب ملایی خوندن، میگه ظهوری در، یعنی ظهور قابل اعتنایی در وجوب ندارد، بنابراین خیلی جالبه همین حرفی که الان ما زدیم، ایشون هم همین فرمایشو دارند، بنابراین حمل اون اگرم سخن از وضو مطرح کرده بر مجرد یک کلمه، آفرین، بر مجرد مشروعیت. میگه اگرم سخنی از وضو در دو تا روایت ابن ابی عمر به میان آمده بر مجرد مشروعیت، در مقابل غسل جنابت که در غسل جنابت مشروع نیست و در اینجا مشروع. اونم دیگه فرمایش حضرت عالی، سنداشون هم مشکل داشت، مرسله بود. حالا بخصوص که طبق نظر مرحوم آیت الله خویی که راجب مراسیل ابن ابی عمر مفصل بحث کردیم در همین جلسه، که ایشون میگه ابن ابی عمر خوبه، اون آدم خوبیه، ولی هر آدم خوبی الزاماً بفرمایید لازم ندارد که از اونایی که نقل میکند اونها هم بفرمایید، به خصوص که مرسله است، ما نمیفهمیم از کیا نقل کرده، لذا ایشون مراسیل را زیر سوال بردن. البته بقیه مراسیل ابن ابی عمر را میگن که مسانیده، یعنی مثل روایت های مسند قبول دارن، ولی ایشون این شبهه را مطرح کرده بود. اون دفعه هم گفتم ایشون میفرمایند که مرسله ها خیلی روش نمیشود حساب جدی باز کرد، خودش آدم خوبیه ولی گاهی ممکنه اعتماد کرده باشد بر بفرمایید کسانی که اونها خیلی علیه السلام نباشند. یه سخنی مرحوم آیت الله من خیلی عذر میخوام، یه سخنی مرحوم آیت الله خویی دارن که فردا انشاءالله به عنوان ختامه مسک مطرح میکنیم و اینم معید عرایز ماست و بیان خواهیم کرد.